درس تاریخ استاد طائب، 4 بهمن ماه 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم مقطع انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس مقطع بسیار حساسی است. اون چه که در این مقطع خیلی مهم هست این که ما کشف کنیم که این جریان یهود در این مقطع از اثرگذاریش چجوری بوده، ارتباط جریان بنی عباس با اونها چگونه بوده و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در اون زمان چه کشیده و چقدر سخت بوده مدیریت جامعه که از دست نره. ببینید یک چیزی رو که باز مورد تأکید قرار میدیم، این که بعد از حادثه عاشورا گرایش به اهل بیت فراوانی پیدا کرد. گرایش مردم به عنوان اهل بیت و همین باعث شد که اگر جریانی به عنوان ضد اهل بیت مطرح باشه باهاش بجنگن. حادثه عاشورا بنی امیه رو تابلوی مخالفت با اهل بیت قرار داد دیگه. بنابراین بنی امیه یه تابلویی که هر کسی از عنوان اهل بیت استفاده کنه و بتونه استفاده کنه و با اینا نبرد کنه دورش نیرو جمع میشه، چون عنوان اهل بیت در بین مردم رواج پیدا کرده، مردم مسلمانن دیگه، باید اهل بیت رو یاری کنن، بنابراین دنبال شاخص میگردن. همین زمینه میشه برای پیدایش، یا بفرمایید همین زمینه میشه برای اینکه دشمن بتواند حرکت‌های فرعی ایجاد کنه و در دل این حرکت‌های فرعی اون چیزی که خودش میخواد رو به کرسی بنشونه. این ونه اهل بیت بدونید حرکت‌های فرعی هر چی ایجاد بشه نتیجهش سردرگمیه نسبت به امام الحق میشه. ائمه متعدد دروغین باعث سردرگمی مردم نسبت به رسیدن به اون امام حق میشه. یعنی بنابراین شگرد یهود که اینا استاده در چی؟ در ایجاد حرکت‌های مشابه متعدد، اینا استای این قضیه. بنابراین حرکت اینها میتواند در دوران بنی امیه وقتی اون عارضه رو میبینه میتواند بیاد کار کنه، هی حرکت های فرعی ایجاد کنه، حرکت اصلی که اسلام نابه تو این حرکت ها گم بشه، یه دونه رو که مال خودشه اینو به قدرت برسونه. بدلسازی واقعی برای خودش، اما ببینید بدلسازی اگر شما اصلت هم یعنی یه بدل داشته باشی یه اصل در اینجا موفق میشی، اما اگر یه دونه اصل داشتی در اون ور و یه اصل این ور برای این اصل خودت ده تا بدل داشتی دیگه نمیتونی این اصل خودتو به راحتی بپرسونی بشونی. یعنی اگر ده تا بدله اما خط پشت اینا یه نفره، ده تا بدله زارن ده تا هست اما اون خط پشت یه دونه است، نتیجتا این جامعه با 11 تا امام روبرو میشه، توی این 11 تا یه دونه امام الحقه. حالا اون 10 تا همه یه دونن اما 10 تا دیده میشن. بنابراین سردرگمی مردم رو از امام حق دور میکنه، اونی که تو اون بدل ها اصله به قدرت برسه. اینو بدونید. بله؟ نه نه نه، تغییر اصل که از اول شده، اینو از اول کار قرار بوده اصل در محور علی ابن ابی طالب علیه السلام به چرخه رفته اون را. حالا اصل شده پنهان تا رسیده به عاشورا که اصل رو جلو چشم مسلمان‌ها تیکه تیکش کرد. ولی این انفجار باعث شد که جامعه برگرده به سمت اصل اهل بیت. حالا شما اگر در این رجوع بدل سازی کردی، ده تا بدل درست شد، یعنی این گروه گفتن اهل بیت اینه، این گروه گفتن اهل بیت اینه، این گروه گفتن اهل بیت اینه، در بین اینها امام اصل چی میشه؟ گم میشه. حالا اگر اونی که این بدلها رو به میدان آورده او یه فکر باشه، نتیجتا بین بدلهای او اون اصلیه به قدرت میرسه و اصل شما میمونه رو زمین. وقتی در دوران بنی امیه میای، هر چه به اواخر دوران اینا نزدیک میشی میبینی حرکت ها رخ میده. خدا رحمت کنه زید عموی امام صادق رو، زید خودش اصلا هیچ ارتباطی با یهود نداره با اخلاص، اما حرکت زید وقتی شروع میشه، ها زید که نمیتونست علنی بیاد بگه که امام صادق، اون که علنی اون عنوان اهل بیت رو با خودش میکشی. پس یه عده ای اهل بیت رو امامشو کی دیدن؟ زید دید. بله
جریان علوی اون موقع وضعی مباهله رو مباهله یه شاخص شما بودید نکردن
اصلا کسی منکره چیزی نبود که شما بیاد مباهله کنید.
خب نه
همه دارن با دستگاه بنی امیه میجن.
نه جریان مباهله رو
مباهله رو عرض میکنم، کی مباهله کنه؟
نه مباهله کش انجام شد میگن چی کسانی اینجا بودن
کجا؟
اهل بیت این
افتاد. نه نه مباهله اول میفرمایید اهل بیت داره میگه آقاشون در اون روز اهل بیت اونا بودن، حالا اهل بیت زید. مگه در زمان زید از اعضای مباهله کسی هست؟ کسی نیست؟ همه رفتن؟ عزیز من هنوز به بنی عباس اصلا نرسیده. الان مردم دنبال عنوان اهل بیت هست. زید اهل بیت هست یعنی؟ زید فرزند امام سجاد دیگه و میشه اهل بیت. شما اهل بیت خاصه، اهل بیت خاص اهل بیت هم. این گم میشه تو این بدل ها. بله دیگه آلو زیده یه عده میرن دنباله. زید شهید میشه، فرزندش یحیی قیام میکنه. یه عده میرن سراغ اون. بعد در کنار این هی حرکت ایجاد میشه یهو بنی عباس هم ظهور پیدا میکنه. اوه مردم حرکت زید رو ببینن، حرکت یحیی رو ببینن، حرکت های اینجا حالا الان شده دو تا و سه. یه مسئله این که امروز بخوام گذرا بگم و عبور کنم، برید تحقیق کنید. اگه یادتون باشه ما در یکی از مطالبی که راجعه به اطلاعات در رابطه با به قدرت رسیدن بنی عباس گفتیم کف جامعه ریخته بودن، کی اطلاعات میداد؟ جز اون روایات یه روایاتی براتون خوندم، روایت طبیع بود. بله؟ خب اینو یه بار دیگه بخونم. نظر عبدالملک الى محمد ابن علی و هو غلام من اجمل اهل زمانه. خب فقال هازا والله یفتن المرأت الشریفه. این خیلی زیباست، باعث میشه که زن با شرافت هم قلصه گول بخوره. حالا این کیه؟ محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس دیگه. فقال له خالد ابن یزید ابن معاویه. خالد اما والله ان ولده صاحب هذا الامر. بچه این محمد صاحب این امره، او به قدرت نیست. فقال عبدالملک کلا محاله. فقال خالد هو کذلک. و اینی که میگم همینه، این طبیعا. حالا این طبیعی کیه؟ من نرفتم دیگه تحقیق کنم. اخبرنی ان کعب، از کعب احبار اولو معلومه دیگه اومد، ان هاذا الامر یسیر الى بنی العباس، این میره دست بنی عباس. و انه لا یلی رجل من آل ابی طالب الا ان یخرج علی وال فیقتل. هر کی هم از آل علی علیه بنی عباس قیام کنه کشته میشه. و انها لا تزاق لولد العباس الا ان ینزل المسیح. حکومت در دست آل عباس میمونه تا عیسی مسیح ظهور. خب عیسی مسیح کیه؟ عیسی مسیح مهدی موعود یهودی هاست. حالا این چرا اومده این کف جامعه؟ عیسی مسیح مهدی موعود کیه؟ مسیحی هاست. خب این چقدر کف جامعه بوده؟ اصلا چرا مطرح بوده؟ دقت کنید این قضیه رو ابن ابوالحدید نقل میکنه، برای خودم هم خیلی جالب. مروان الحمار آخرین عملیاتش توی منطقه زاب بود، رودخونه زاب بالا دست عراق. حمیر ابن قحطبه هم، یا قحطبه ابن شبیب هم نیرو فرستاده بود با ابو سلمه خلال. و بالاخره در منطقه زاب دو تا نیرو بزرگ، این ابوالعباس صفاح عموش گفت هر کی بره مروان رو شکست بده جانشین من تو حکومت خواهد بود. عموش گفت من میرم، نیرو جمع کرد و رفت. و خلاصه اونجا دو صف رو در روی هم قرار گرفتن، یه نبرد ابتدایی رسید به اون نبرد نهایی. مروان الحمار نیروهاشو سازماندهی کرد و اینا به فرمانده خودش، فرمانده میمنه که اون کی بود؟ اون نوه عمر ابن عبدالعزیز. به اون گفت ببین فلانی، اگه اینا تا قبل از ظهر امروز حمله نکردن ما پرچم و دست عیسی مسیح خواهیم تا یوم ظهور کمد دست ما. اگر قبل از ظهر حمله کردن انا لله و انا الیه راجعون. مروان الحمار چرا از این مسئله حرف میزنه؟ چرا میگه اگه اینا تا قبل از ظهر حمله نکردن این پرچم رو ما به دست عیسی مسیح، اگه تا بعد از ظهر قبل از ظهر حمله کردن ما دیگه نابود خواهیم شد. خواهم مطلبی رو بگم. همین دیگه، بس سر همینه که بنی امیه حضرت مهدی را منحرف کردن به عیسی مسیح. شما الان اگر بری به روایات اهل سنت یه چیزی بینشون پیدا میکنی به مسیح دجال. مسئله مهدویت مدبی بود که پیامبر اکرم تأکید اکید روش داشتن. اونقدر این روایات صریح بود از پیامبر که بعد از سقوط بنی امیه در زمان بنی عباس این روایت اومد رو: مهدی و من اهل البیت یملع الله به الارزقستان و عدلا کمام الظلم و جورا. اینو صحاح نقل کردن، بخاری مسلم همه نقل کردن. در زمان بنی امیه یکی از کارهایی که باید انجام میشد این بود که مسئله امامت تا مهدویت از بین بره دیگه. بنابراین این تفکر مهدویت رو اومدن برگردوندن به کی؟ به ظهور عیسی مسیح که او میاد عالم رو. خب حالا جریان اسلام تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا یوم ظهور. کی پرچم رو دست عیسی مسیح میده در اسلام؟ اومده بودن اینو کف جامعه را انداخته بودن که بنی امیه. حالا دقت کنید، پس یه مسئله‌ای در جامعه هست و اون انتظاره. انتظار کی؟ انتظار منجی. منجی کیه؟ عیسی مسیح. آیون بنی امیه جا انداختن که ما پرچم رو دست او میدیم. حالا شما حساب کنید که بنی عباس اگر بخوان جریان بدل باشن چیکار باید بیان بکنن؟ بیان بگن او بین ما. او وقت در اینجا متوجه میشید که اینا چگونه از آل امام حسن بچه او محمد نفس زکیه چجوری استفاده کردن. یعنی در برابر اونا آمدن چی درست کردن؟ مهدی موعود درست کرد. گفتن کار ماست. اینجا دقیقاً اون امامی که اصله دقیقاً فدا میشه. الان اون جریان میگه ما میدیم پرچم دست عیسی مسیح. این جریان میاد میگه اصلا مهدی در بین ما کی؟ اینها. و شما در روایات که ببینید میگه که تتمه زدن دیگه: مهدی یا من نااهل البیت یملع الله به الارزقستان و عدلا کمام الظلم و جورا. اسمه او اسمی. خب اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش هم اسمه. خب حالا اون محمد نفس زکیه اسمش چی بود؟ محمد. اسم پدرش چی بود؟ عبدالله. محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. خب از اهل بیت که هست، من نو اهل البیت. اسمه او اسمی، اینم درسته. اسم ابیه اسم ابی، این دیگه ببینید این اومد این رو درست کرد. وقت ببینید در اینجا، خب حالا این جریان میاد هی متعدد میشه، هی زیاد میشه. حالا ما قضاوتمون، یعنی اینا رو دارم عرض میکنم که بدونید این همین این روزا داره اتفاق میفته. تشتت در جامعه، تشتت در امام حق، این کار اوناست. یعنی اینو اون زمان به کار بردن، کاملا هم موفق شدن. امروز همین رو دارن. این که من روی این قضیه ای تاکید میکنم به خاطر اینکه ببینید جریان یهود در تاریخ چجوری کار کرد و امروز همون اقدامو داره میکنه. تا یه مسئله ای رو امروز من عرض بکنم، من فکر کردم که خب دقیقا اون روز جامعه به دنبال منجی بود. و اون گروه میگو آقا ما منجی عیسی مسیح، این گروه. اما واقع قضیهش این است که هیچ کدوم شمشیرشون، حالا همینایی که بازی خورده بودن، هیچ کدومشون شمشیرشون علیه اون دشمن اصلیه نبود. اون دشمن اصلیه کی بود؟ اون یهود. لتجدن نشدان. شما ببینید که بنی امیه شمشیرشون، حالا اونا که، اما بالاخره اینایی که دور بنی امیه جمع شده بودن، اینا که کفار نبودن، که مسلمان بودن. به بازی بنی امیه شمشیر اینا آمده و سمت اهل بیت می‌جنگید. حالا بنی عباس آمدن، زید آمده، حالا این زید شمشیرش میره سمت کی؟ میره سمت بنی امیه. بله. خب حالا بنی امیه اطرافش کیا هستن؟ همین مسلمونا. ببینید نبرد یه نبرد داخلیه. اون جریان است شمشیر نمیره سراغش. امروز بدونید، امروز شمشیر رفته سراغ اون اصلیه. خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود چی؟ فرمود اسرائیل باید از بین اون نقطه رو تشخیص داد، گفت اونی که میخواد محقق ظهور باشه باید شمشیرش علیه این باشه. خب امروز دقت کنید ببینید تمام تلاش اینه که این شمشیره از اون نقطه اصلی برگرده. از جا برگرد شما امروز ببینید درون جامعه و یعنی اصلا آدم نگاه میکنه ببینه که بعضی از خودمون هم توجه نداریم که تمام توجه ها رو بیارن به مشکلات داخلی، اقتصاد نداری مردم و اینا. خیلی خوب بعد بیان بگن چی؟ بعد بیان بگن آقا بالاخره مردم یه حدی از تحمل دارن دیگه، تحمل داره از دست میره. خب چیکار کنیم؟ بیاین اون کسانی که اینو برای ما ایجاد کردن حلش کنیم. کی ایجاد کرده؟ خب آمریکا و اروپا ایجاد کردن دیگه. باشه بخوایم حل بشه باید چیکار کنیم؟ باید بیان بریم یه مقدار خواسته اینا رو برآورده بکنیم. وقتی میری سراغ خواسته اونا میگه خواسته تو چیه؟ ما میگه اسرائیل رو بدش کن. اون شمشیر نقطه اصلیش رو بده شد. اون وقت این در صورت موفق میشه که اینجا تشتت بشه، یعنی دچار این ریزشه هماهنگی بشه، یعنی بگه آره اینجور. این تجربه ایست که اون موقع داشته. حالا اینو عرض کردم اینو به اصطلاح دوستان این اصلا یه مطالعهی بره بروش بشه که این جریان پرچم دست عیسی مسیح باید برسه. این فقط تو این دو فقره من یهو توجه رو جلب کرد. خودم تا به حال اصلا من این توجه نکرده بودم. این که مروان الحمار تو نبرد به این میگه اگه تا قبل از ظهر حمله نکنن ما تا عیسی مسیح هستیم. اگر این چی بوده؟ چه تفکری اون موقع رایج بوده؟ چرا اصلا مسئله عیسی مسیح مطرحه؟ چرا او در دربار عبدالملک میگه بابا طبیع به من گفت اینا پرچم میدن دستون را دار که اینا اصلا دروغ بوده؟ اصلا یکی از علائم ظهور دعوای بنی العیسه که اینو تفسیرش کردن به بنی عباس، بنی عباس بین خودشون دعوا میشه. این چرا اینو تحقیق کنن دوستان؟ خب حالا رنجی که اهل بیت از اینها میبردن، یه روایتی رو من اون روزم نشد که خیلی بخونم، بفکرم که باید تیکه تیکه بخونم، که البته این روایت رو قبلا براتون گفتم این روایت سندش ضعیف. بذارید حالا قبل که اینو بخونم، مهدی عباسی یه وزیر داره به نام یعقوب ابن داوود ابن توهمان یا تهمان. اون داوود و داداشاش اینا همکارای نصر ابن سیار بودن. نصر ابن سیار نیروی هشام ابن عبدالملک بود و اونها که عرض کنم خدمت شما که با در خراسان با این حرکت بنی عباس در افتاده بود. نصر ابن سیار بود تا حرکت بنی عباس میخواست به قدرت برسه که این کشته شد. خب این داوود ابن توهمان این کاتب نصر ابن سیار بود. کاتب به معنی که دیواندارش سپاهی ها رو مینوشت و داداشاش. خب حالا نصر ابن سیار با کی میجنگه؟ با زیدی ها. هشام ابن عبدالملک دیگه زید رو سرکوب کردن. حالا زید سرکوب شده، حالا یحیی ابن زید تو منطقه خراسان قیام کرده، نصر ابن سیار مأمور سرکوبی اونه. این داوود ابن توهمان این دفتردار این آقاست، یعنی صاحب سرشه دیگه. این گرایش به زید داشت، گرایش به زید داشت، اخبار و اطلاعات آقای نصر ابن سیار رو برای اون میفرستاد. یعنی وقتی واسه فلان منطقه حمله کنه زود نمیش که فلان منطقه میخوام بده حمله کنم اونجا در میرم. نصر هم اینو نمیدونست تا چه؟ تا موقعی که دیگه ابو مسلم خراسانی آمد و زد و در به داغون کرد بنی عباسو، این آقای داوود ابن توهمان رفت به ابو مسلم گفت آقای ابو مسلم اینها این پرونده من. چون ابو مسلم یکی از شعارهاش انتقام خونه اهل بیت بود دیگه، بله؟ یکی از اهل بیتی که اون مطرح میکرد زید و یحیی ابن زید بود. آقام انتقام خونه یحیی رو بگیرم، یحیی هم تو منطقه خراسان و این مناطق همه کشته شده بود دیگه، آقا میخوام انتقام خونش رو بگیرم چه بچه؟ خب مردم همراهی میکردن. این رفت آقا تو مگه برای این نبوده؟ آره ببین این پرونده منه، قباری کلا نمیکشمه. اما اموالشو مصادره کرد. و نمیگویم آن بنده خدا اومد و رفتن. خب این حکومتی بهش نرسید، رفتن اینها جذب حرکت بنی الحسن شدن، رفتن با عبدالله ابن بچه های عبدالله یعنی ابراهیم و محمد، داوود از دنیا رفت، یعقوب پسرش و برادراش، اینا رفتن در کنار محمد و ابراهیم وایستادن، با اونا همکاری کردن. خب با اونا همکاری کردن تا که تا موقعی که منصور دوانقی توانست جریان عبدالله ابراهیم و محمد رو سرکوب کنه، منصور دوانقی اینا رو هم گرفت، این یعقوب ابن داوود رو گرفت و داداشاش، همه رو انداخت تو زندان. تو زندان اینا با یه نفری آشنا شدن به نام اسحاق ابن فضل هاشمی. او اسحاق ابن فضل هاشمی، اونا اهل بیتی هم اونجا آشنا شدن. این تا منصور مرد، مهدی عباسی این آقای یعقوب ابن داوود رو از زندان در آورد، عللش رو بعدم میگم، در آورد، این شد وزیر مهدی، شد وزیر مهدی، همه کارا در این آقا اومد. اون فضل، اسحاق ابن فضل رو اون رو آورد و اطرافیا یهو جریان پیرامونی منصور دیدم که کل حکومت رو زیدی ها دارم میگیره. این چیزیست که تاریخ داره نقل میکنه. هی به مهدی عباسی میگفتن، اونم گوش نمیکرد، تا اینکه یک باره اینو آزمایشش کرد. این علت دوام به مهدی میگفت شراب نخور، علت دوام به مهدی میگفت بابا موسیقی گوش نکن، آخه تو میری پنج وعده برای ملت نماز میخونی، بعد میای نگاه میکنی شراب خوری فلان و فلان تماشا میکنی، بعد خودت هم به قول امروزی آدمتو میزنی تو خمره، این کار درست نی؟ اون هم گفت نه همینه که ما باید اینجوری باشه. تا اینکه گزارش ها برای این اومد که بابا این میخواد این اسحاق ابن فضل رو به قدرت برسونه، یه آزمایش کرد آخر سر. یه دفعه اینو دعوت کرد تو یه جلسه، میگه من رفتم تو اون جلسه دیدم یه فرش پهنه و اطراف خلاصه اوصافی میگه و یک کنیزی به غایت خلاصه زیبا و این خیلی خیلی اینجوری حالا اون وضع میکن. بعد این آقای مهدی عباسی به من گفت فلانی بله میخوام این کنیزه رو با همه این اموال بدم به تو. باشه بخشیدم مال باشه، اما یه شرط. نه شرط نداره، یه خواسته ازت. چیه؟ فلانی از علوی ها موی دماغ ما شد هم بکش. چش نه قسم بخور که میکشی و قسم بخور. نه بگو به سر مهدی قسم. گفت به سر مهدی قسم. گفت نه دست رو بزن سر من، بگو به سر مهدی عباسی قسم که فلانی رو میکشم. گفت به سر مهدی جاریه رو بردار. و همینطور این جاریه رو میبره. خب این جاریه در همین بساط میگه اون احضار، اون احضار میکنه، یه نگاه میکنه میبینه اوه این علوی از اون خوبه هست. میگه که مهدی گفته بکشمت. میگه خیلی خب افنه داره بکشم و در آخره باید جواب خونه منو بدی. گفته نه بابا نمیکشم، آدم خوبی هستی. خب از کدوم مسیر میتونی فرار کنی؟ یه مسیر فلان. کی میتونه کمکت کنه؟ فلانی و فلانی. میگه فلانی فلانی و باشه همه قرارو این ساعت میری من برای اونا پیام میدم، اونجا بیان تحویل بگیرن، اونجا میری همه اینا رو میگه. سر علا برکت الله برو. این کنیزه همه رو گوش میکنه، از اون من همه رو یاد داشت. فردا کنیز غلام این آقا رو میخواد، میگه این نامه رو ببر بده به مهدی عباس. اینو میگه مهدی هم نیرو میذاره سر راه ها، همونو میگیره، همون دو نفر رو میاره توی کاخش پنهان میکنه، آقا رو احضار میکنه. جناب یعقوب ابن داوود تشریف بیارید. آورد و که این علوی رو چیکارش کردی؟ یا چی؟ کشتمش. میگه به سر مهدی قسم بخور کشتش. میگه به سر مهدی قسم بخورم کشتن. همه اون قسم ها رو ازش میگیره. بعد یهو صدا میکنه که غلام بیار اونها رو. آقا اینو یه همه رو میاره. حقی دل خوافه. خودی که زبانش من میاد دیگه. میگه باید بکشم ادم رو نمیکشم. بدتر از کشتار. اینا زندان هایی داشتن چاه بود. 20 متر. طبقه زده بودن. فقط یه سوراخ تو بازی خود هوا بره. زندانی تنها میذاشتن اونجا. گفت اینو بندازینش توی بئر مطبق. دیگه جلو منم اسمشو نبریم. چون مثلا یارو میافتاد اونجا. یک سال، دو سال، سه سال. یهو یه نفر میگفت فلانی. حالا اینا میگه لجش خوابیده بوده فلان. میگفت خب چی شده؟ آ فلان بیارش ببینم. حالا یارو میاد. گفت هیچ کی دیگه جلو من اسمشو نمیبره. میندازنشون تو. 15 سال اون تو. 15 سال اون تو چشما کور میشه. موها عین حیوانات. اصلا قیچی بهش ندادن که اصلاح کنه. ولی زنده میمیره. تا مهدی میمیره. مهدی میمیره. هارون میاد هنوز اونجا بوده. به چه دلیلی یهو یه نفر جلو هارون اسم اینو میبره. دیگه بیاری. میارن اینو اوهو. این موها. ماجرا چیه؟ میگه ماجرا اینجوریه. میگه میدونم. میخوام ببخشمت. چی بهت بدم؟ میگه من که دیگه چیزی تو این دنیا نمیتونم استفاده کنم. فقط منو بفرست مکه. میفرستش مکه. در دنیا می. خب این کیه؟ این معروفه به زیدیه. وقتی که تو رجال میریست راجع به این اسم راجعه میکنی. یعنی مرحوم صدوق. گفته این کسیه که نسبت به امام هفتم سعایت کرده. یعنی نسبت به امام هفتم پیش مهدی عباسی سعایت کرده و این باعث ارج و قرب شده. خب هرچی تاریخ رو میگردی میبینی یه مورد که این سعایت کرده باشه نیست. از اون طرف باز خود صدوق میگه فلانی گفت که من در جلسه با یعقوب ابن داوود یعقوب ابن داوود بودم. او به من گفت من قائل به امامت. من موسی بن جعفر رو قبول دارم. یعقوب رو به امامت. پس میشه چی؟ اگر یعقوب رو به امامت این میشه کی؟ میشه شیعه. تو دربار چیکار میکرده؟ ها اینجا یه خودی که بری جلو میبینی که حضرات در درون حرکت زیدیه آدم داشتن. جالبه این رو وقتی که بیرونش میکنن از دربار مهدی عباسی جاش آل یقطین میان. آل یقطین کیا هستن؟ آل یقطین کسانی هستن که منتها اونا زیرک بودن لو نرفتن. ای بنده خدا لوره چون علی ابن یقطین هم این همین. این تشتت خیلی اهل بیت به زحمت انداخت. خیلی تو این تشتت توانستند دوباره اسلام نابو نگه دارن. از چرا؟ یکی از راه همین نفوذ دادن افراد. این چقدر مهدی عباسی رو کنترل کرد. و وقتی شما تاریخ رو میبینی میبینی زمان مهدی عباسی یه خورده نفسکش برای اهل بیت درست شد. دوباره وقتی که میره میاد هارون دوباره اوضاع خراب میشه. انشالله جلسه بعد الله
این روایتی از این کمان ملعت ظلمن و جورا این ظلم و جور منظور چیه؟ اینجا واقعا زمین پر از ظلم و جور میشه یا مثلا مبالغه کرده
شده دیگه کمان نه این که بعد اما بالاترین ظلم و جور روی کره زمین چیه؟ بالاترین ظلم
کشتاره
نه 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 بالاترین ظلم